صفت عاقبت به خیری. ۹۱۳ ۲۴ ۸۴ نوشتن درود بر همه شهدای راه حق، لبیک یا مهدی. محسن آزاد از تهران: منتظر فرمان رهبریم و سرباز و ادامه دهنده راه حاج قاسم. سرکار خانم تیموری از تهران: دوست دارم شبیه حاج قاسم باشم، لرزه به جان اسرائیل بندازم. الموت له اسرائیل. میثم خلجزاده از تهران: شهید تهرانی مقدم میخوام باشم با صفت اراده و پشت کارش. 30955.
ریز است به پا خاص عالم و زمان رشه از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق تشهد چشم جاریش خنات است خنوت شنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آی نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل و گل دست همه وقت از آن مست القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرج من فلسطين لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا اخرج من فلسطين لنا دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با هم و این بار کنار هم و با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی است عجب راز و نیازی است با امامی تیغ دو دم حضرت مولاست به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید گل خیبر شکن از سو در خیبر بگشاید شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست های نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل دست همه وقت از آن مست القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرج من فلسطين لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفطر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا اخرج من فلسطين لنا
لا لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت. مطمئنن هممون لحظات خوبی رو میگذرونیم به خاطر اینکه حماسه دلیر مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین دلیر مردان حزب الله همیشه زبان زد خاص و عام هست و این حس زیبای امنیتی که داریم مطمئنن برای هممون دلپذیر هست. الهی که همه مسلمانان، همه بشریت در صلح و آرامش باشن انشاءالله، و شاهد این ظلم و جنایت هایی که در فلسطین و غزه و لبنان هستیم دیگه نباشیم انشاءالله. ممنونم از همراهیتون. فکر میکنم ارتباطمون برقرار هست با کارشناس محترم مسائل سیاسی و غرب آسیا جناب آقای مصطفی برزکار. سلام علیکم.
سلام، وقت شما جناب آقای خادم و همه همکاران شما و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه به خیر و شادی انشاءالله در خدمت شما.
ارادتمندیم، خدا قوت ویژه عرض میکنم خدمت شما. خب گزارش اخیر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل یک بار دیگه توجه جامعه جهانی رو به بحران عمیق حقوق بشر در فلسطین جلب کرده. ایشون با اشاره به ناکارآمدی سازمان ملل در حفظ امنیت و حقوق بشر تأکید کردن که فلسطین به عنوان بارزترین نمونه این شکست جهانی مطرحه. از آغاز جنگ خب رژیم صهیونیستی با اقداماتی همچون تصرف اراضی و آواره کردن مردم فلسطین و جنایات فجیعی مثل آتش زدن چادرهای آوارگان و حمله به بیمارستان‌ها و مدارس که پناهگاه مردم آواره هستند دست زده، و به ویژه در شمال غزه هم که شرایط اصلا دیگه الان واقعا قابل توصیف نیست. این نکات ما رو به سمت این سوال میبره که نظام بین المللی در مواجهه با این بحران چگونه عمل کرده و چه آینده‌ای به نظر شما در انتظار فلسطین هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب نمایانگر اصلی اون چرا که به عنوان مجامع بین المللی ازشون یاد میکنیم سازمان ملل هست که در این بیانیه گزارشگر ویژه سازمان ملل که شما فرمودید که به درستی این اتفاقات در سرزمین های اشغالی رو آپارتاید خوانده، اما چرا با این وجود اتفاقی رخ نمیده، یا به عبارتی چرا سازمان ملل به عنوان یک ارگان بین المللی در مقابل این اتفاقات منفعل هست؟ خب اینجا من به نظرم باید به چند دلیل، حالا به اقتضای زمان برنامه شما خیلی کوتاه اشاره کنم. یه بحث، اون بحث تاریخی نحوه و فلسفه شکل‌گیری سازمان ملل متحد هست. ببینید تاریخچه سازمان ملل رو که یک نگاهی بندازیم، بعد از جنگ جهانی دوم به بعد هست که اولین باری هم که اصطلاح ملل متحد به کار برده میشه توسط آقای روزولت هست، رئیس جمهور آمریکا، برای اشاره به کشورهای متفقین پیروزان جنگ جهانی دوم هست. در واقع قدرت‌های فاتح جنگ جهانی دوم، حالا که نظم جدیدی رو ایجاد کرده بودن و قدرت پیدا کرده بودن در این نظم جدید، یک سازمان مللی رو 1946 تشکیل دادن. یک سال بعد از اون همین سازمان ملل که هنوز تشکیلش، نوع جلساتش، همه چی در سیطره این چند قدرت قرار داشت که متفقین هستن، قطعنامه سازمان ملل راجع به فلسطین 181 امضا تصویب میشه که مطابق اون سرزمین فلسطین به دو بخش یهودی نشین و عرب نشین تقسیم میشه. البته بیت المقدس هم این وسط به صورت بین المللی بیاد و اداره بشه. خب شما نگاه کنید بعد از این اتفاق، یعنی تصویب این، خود تصویب این اتفاق در سازمان ملل نشون میده که سازمان ملل اون جایی که باید برای صهیونیست ها کارایی داشته، با فشار قدرت‌های بزرگ کارایی داشته، ولی اون جایی که باید حقوق فلسطینی‌ها رو ایفاد می‌کرد، استعفا می‌کرد، باید می‌گرفت، اونجا اون کارایی رو نداشته. شما نگاه کنید حتی همین قطعنامه غیر قانونی سازمان ملل رو اگر بپذیریم. خب بعد از این صهیونیست‌ها به این اکتفا نکردن و کل اون اراضی رو گرفتن و دیگه برای اینها خود سازمان ملل دیگه موضوعیتی نداشت. بنابراین همون فشارهای سیاسی که در بدو تشکیل موجودیت باطل صهیونیستی 1947 یک سال بعد از سازمان ملل با فشار ایجاد کردن، همون فشار رو دارن همون قدرت‌ها بر روی سازمان ملل. شما نگاه کنید اسرائیل NPT رو نپذیرفته، بمب هسته‌ای هم داره، ولی فشاری که مثلا با روی جمهوری اسلامی ایران هست در زمینه هسته‌ای صلح‌آمیز مقایسه کنید با اسرائیلی که در اون وضعیت وجود داره. بنابراین سازمان ملل از ابتدا چنین خاصیتی برای رژیم صهیونیستی داشته. دومین دلیل رو که من خیلی سریع عرض کنم، خب مجمع عمومی اون جاییه که این کشورها میان حضور پیدا میکنن و صحبت‌های خودشون رو دارن، هر سال یک نشست رسمی دارن و البته نشست‌های جانبی هم برگزار میشه. این مجمع عمومی 193 کشور درش حضور دارن، اما یک ارگان مشورتیه و تصمیمات و قطعنامه‌هایی که در اون تصمیم میشه غیر الزام آورن. یعنی حتی اگر رژیم صهیونیستی محکوم میشه، گزارشگرش چنین بیانی میداره، ولی اینا هیچ الزامی گرفته راجبش وجود نداره. لذا بازدارنده از صهیونیست ها نیست. شما نگاه کنید اون دادگاه بین المللی که میاد حتی صهیونیست ها رو تحت فشار قرار میده، باز میبینید که برای تصمیماتش هیچ الزامی وجود نداره. لذا اون انتظاری که به وجود داره راجب جامعه بین الملل و اون مسائل قطعا نباید اینجا داشت. بس اون نکته، آخرین نکته هم سایه سنگین شورای امنیت هست و ساختار غیر دموکراتیک شورای امنیت، 5 عضو دائم که دارای حق وتو هستند. البته این نکاتی که حقیر عرض کردم به معنای نفی سازمان ملل و مجامع بین المللی نیست. خیر، سازمان ملل باید تقویت بشه. سازمان ملل یک فرصت گفتگو هست، یک فرصت گفتمان سازی هست. این اقلشه. یعنی این آرمان فلسطین که امروز در بین برخی از کشورها وجود داره، یه بخشش به خاطر همین تلاشایی که محدود در این سازمان‌های بین‌المللی هم داره صورت می‌گیره. گرچه اون خاصیتی که مورد انتظار مسلمین و بالاتر از اون همه بشریت هست در این سازمان‌های بین‌المللی وجود نداره، اون هم به واسطه حفظ ساختار موجود هندسه قدرت جهانی هست، ولی از اقلهای اینها نباید چشم پوشی کرد. یعنی از فرصتی که رئیس جمهور ما در شهریور هر سال پیدا میکنه که صدای حق رو طی این سالها از شهید رئیسی تا الان تو این 2-3 سال اخیر تا آقای پزشکیان که صحبت کردن راجع به فلسطین، آرمان فلسطین رو بیان کردن برای کشورهای مختلف، نباید این رو از دست داد و این حرفایی که میزنیم به معنای نفی اون باشه، نفی سازمان ملل و مجامع بین المللی باشه. ولی خب این واقعیت غیر قابل اجتناب مجامع بین المللی هست. بنابراین ما چاره ای نداریم. محور مقاومت، مسلمین، تمدن اسلامی باید ایجاد بشه و باید قدرتمند بشویم. آقای کیسینجر، این آخرین نکته اگر فرصت هست من
خواهش کنم. نه، استفاده
می‌کنم. آقای کیسینجر سال 2014 کتابی نوشته به اسم نظم جهانی.
بله.
در این کتاب ایشون هم اذعان داره، یعنی این اتفاقاتی که الان هست واقعا نشانگان تغییر در هندسه قدرت جهانیه. این که رژیم آپارتاید، رژیم صهیونیستی داره میگه که دبیرکل سازمان ملل عنصر نامطلوب هست، این که همه ساختارها، یعنی این ساختارها دیگه ناکارآمد شده.
بله.
یعنی این که باید نظم جدیدی در انداخته بشه و همه دعواها اینجاست. یعنی نظمی که تو دو جبهه استکبار که نماد عینی استکبار رژیم صهیونیستی هست و جبهه حامی فلسطین که پرچمدار اون جمهوری اسلامی ایران هست امروز در مواجهه با هم هستن. آقای کیسینجر سال 2014 در کتاب نظم جهانی میگه که دنیا در حال گذار هست و این هندسه قدرت جهانی داره کم کم با افول آمریکا اون نقشه خودش رو داره دچار اضمحلال میبینه. بنابراین 5 قدرت رو آقای کیسینجر در این کتابش به عنوان ظرفیت‌های قدرت جهانی بیان میکنه. یکی از این 5 ظرفیت رو ایشون میگه تمدن اسلامی و همه ارجاعاتی که ایشون استفاده میکنن از صحبت‌های حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه و مقام معظم رهبری هست. و شما نگاه کنید وقتی که میرید کنه ماجرا رو میبینید، یعنی همین محور مقاومت، یعنی همون پرچمداری مبارزه با استکبار جهانی. بنابراین هیچ چاره جز مقاومت در مقابل صهیونیستا نیست. هزینه سازش بسیار بیشتر از مقاومت هست، فرصت نیست من انور سادات رو 1979 مقایسه کنم با پیروزی انقلاب اسلامی. یعنی اون سال جای دوست و دشمن اسرائیل اون سال عوض شد و امروز این دو تا کشور رو با هم مقایسه کنیم ببینیم هزینه سازش بیشتره یا مقاومت. بنابراین جمله آخرم، از سازمان‌های بین‌المللی امروز فقط در حد این که ما صدامون رو به گوش افکار عمومی ملت‌ها برسونیم باید حساب کنیم، وگرنه ساختار واقعی اینها نمیتونه علیه نظم موجود حرکتی داشته باشه.
درسته جناب آقای برزکار، با توجه به این که حالا این بحث تغییر نظم جهانی از ذهن رژیم منحوس صهیونیستی هم هست دیگه، اونا هم مثلا به خیال خودشون یه تفکراتی دارن، به نظر شما جنایات رژیم صهیونیستی و کشور قاصب و جعلی اسرائیل در شمال غزه تا چه اندازه نشون دهنده سیاست‌های بلند مدت این رژیم برای تغییر جمعیت و تصرف اراضیه؟
من این رو عرض کنم، من با یه عینک دیگه می‌بینم جناب آقای خادم عزیز.
بله.
آقای والس میگه، یکی از کسانی که در حوزه به هر صورت توازن قوا،
بله،
و این بحث موازنه‌های بین‌المللی صحبت کرده، میگه هندسه قدرت جهانی کی تغییر میکنه؟ زمانی که نظم‌های منطقه‌ای دچار فروپاشی بشن و نظم‌های جدید شکل بگیرن. نظم جدیدی که در منطقه در حال شکل‌گیریه، نه نظم آقای پرل که خاورمیانه جدید هست، نه نظمی که آقای ینون 1980 برای اسرائیل بزرگ نام میبره، بلکه بله، نظمیه که رژیم صهیونیستی رو در بحران موجودیت قرار داده. یعنی رژیم صهیونیستی امروز می جنگد که بماند.
بله.
اصلا وجود اینها بر این بوده، شما از هرسل که میگه بکشید تا کشته نشوید، تا اصلا اندیشه صهیونیست ها اینه، اینها الان دیگه از اون موضع عبور کردن. درسته ترور سید حسن نصرالله اسم اون عملیاتشون اونها نظم نوین جهانی گذاشتن.
بله.
اما آینده‌ای که برای خودشون متصور هست در این نظم جدید، عرض کردم نظم منطقه‌ای جدید، فروپاشی رژیم صهیونیستی است. لذا امروز اقداماتی که انجام می‌دهند نه با آرمان قدرت گشایی اسرائیل بزرگ دهه 1980 باشه، بلکه ترس از فروپاشیه. کسی که ترس از فروپاشی داشته باشه،
بله،
لذا لذا شما بعضی از رفقای ما میگن آقا چرا مثلا اقدامات ما ممکنه بازدارنده در مقابل رژیم صهیونیستی نباشه؟ بازدارندگی زمانی مطرح میشه که کسی پس از اون اتفاق برای خودش منافع هر چند کوچکی ببینه. رژیم امروز خودشو در معرض نابودی میبینه و کسی یا کشوری که خودشو در کشور که نه رژیم جعلی که خودشو در معرض نابودی میبینه، نه بازدارندگی در مورد اون مطرح هست و نه فکر آرمانی. و این وعده الهی هست که در آیت الکرسی، اون آیه که میگه کافران در ظلمت هستن.
بله.
اون کافران واقعا در ظلمت هستن، تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی میفرمودن، یعنی اینا مسئله کسی است که در تاریکی مطلق هستن.
بله.
که نمیدونن واقعا راهبرد، نمیتونن انتخاب کنن، لذا دست به هر کاری میزنن. لذا در جواب سوال
الذین کفروا اولیاء و متاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات،
یعنی در ظلمات هستن، نمیفهمن دارن این خداوند متعال میفهمن، نمیفهمن دارن چی کار میکنن. بنابراین در پاسخ به فرمایش شما، دیگه رژیم گذشته از این که مثلا فکر آرمانی برای نظم دادن به منطقه داشته باشن.
بله.
حمله به جنوب لبنان بر اساس این هست که میخواد چند سباهی، واقعا اینو که دارم عرض میکنم جنبندی تحلیلگران خود صهیونیستا هم هست، یکی
دوست.
از مشکلات ما در مواجهه با افکار عمومی جناب آقای خادم همینه، یعنی اینها ما مردم ما اطلاعاتی که راجب صهیونیست دارن و راجب حکومت صهیونیستی، رژیم صهیونیستی دارن و راجب اتفاقات درون سرزمین های اشغالی اطلاعات مردم ما کمه،
چون در حد اعلا اونا سانسور میکنن. بعد ما هم حوصله تحقیق نداریم دیگه.
احسن و شنیده ها بیشتر اینجا خودش رو نشون میده. حالا امیدواریم که خداوند متعال اون وعده خودش رو به زودی محقق کنه و ما به زودی شاهد فروپاشی این قده سرطانی باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، بسیار جامع و مانع و استفاده کردیم. جناب پرسکای بزرگوار امری ندارین؟
خواهش میکنم،
اجازه مرخصی.
سلامت باشی،
قربان شما و خدا
نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
خدا حافظ.
ضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، نضرب من قد ضرب ولا نخاف الرقبا، لأنه لا معنا به ننال الغلبة، لأنه لا معنا به ننال الغلبة. نحن منتصرون للقدس، ها إننا قادمون، لم يبقى إلا قليل على إزالته سرطان الصهيون، إزالته سرطان الصهيون. اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الصهاينة نحن منتقمون، أيها الصهاينة نحن منتقمون. نحن على دين علي خير إمام وولي، باسم علي جئنا نحو النسر الأزلي، آي باسم علي جئنا نحو النسر الأزلي. وتيت في الأرض صبعة قدمك، وارمي بالبصر أقصى القوم، واعلم أن الله من قد نصرك. علي علي علي، اعلموا يا أيها الكافرون، إن حزب الله هم الغالبون، حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها الصهاينة نحن منتقمون، أيها الصهاينة نحن منتقمون. حيدر حيدر علي، حيدر حيدر علي، حيدر.
روی موج خبر.
چهارده شهید و شماری مجروح در بمباران‌های جبالیا. ارتش اشغالگر صهیونیستی گروهی از فلسطینیان را در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار داد که طی آن 3 نفر شهید و شماری هم زخمی شدند. همچنین بر اثر بمباران منزل خانواده السید در جبالیا نیز 11 نفر شهید و شماری هم مجروح شدند.
ارتش اسرائیل یک لشکر دیگر به لبنان اعزام کرد. ارتش رژیم صهیونیستی بعد از گرفتار شدن ده‌ها نفر از نیروهایش در کمین رزمندگان حزب الله، لشکر دیگری از نظامیانش را عازم لبنان کرد. درخواست الجزایر برای نشست اضطراری شورای امنیت. شبکه ریانوستی بامداد چهارشنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که نمایندگی الجزایر در سازمان ملل خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت برای بررسی وضعیت شمال نوار غزه شده است. بخش بعدی اخبار عصر مقاومت دقایقی بعد و در لحظات پسین عصر مقاومت به سمع شما خواهد رسید.
قمر ریاض دل علی دور فاطمه جوهر حسن به رسول قطع ای از جگر به حسین پاره ای از بدن به دو لب عقیق یمن یمن به دو تر مش ختن ختن رخ او چراغ بهشت دل قد او قیامت کربلا با شهیدانه جان خواهم بگرد.
3955 به ما بگید که دوست دارید شبیه کدام یک از شهدای بزرگوار محور مقاومت باشید و شبیه آن شهید بزرگوار چه صفتی رو دارا باشید. 3955
دولت شام آمد دولت پاینده شدم دولت شام آمد دولت پاینده مسیح نگاه تو من دولت پاینده شهدا به وادی سر خلاف شده خنبر زرادتش سر و دست و تن سپر بلا یم خون بهشت شهادتش مه و سال و هفت.
من میخوام مثل سید حسن نصرالله باشم که با شجاعت و بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای داد میزد و من هم از ته دل داد بزنم بگم الموت لاسرائیل. بهزاد نوری از تبریز شهرستان بستان آباد.
زدن نفسم چه دمی به تو برسم به نام عشق قسم توی همه کسم با شهیدانم جان خواهم به خود.
913-64-25 سلام، دوست دارم مثل شهید سلیمانی، مثل سپهبد سلیمانی باشم، خار چشم دشمنان و سگان ها.
شکفت زباغ جمال او سلوات خالق ظلمنه به خسال او به کمال او به براد و به گم مپر نرسی به اوج کمال او که گرفت جل جلال او ز جلال حضرت کبریا.
ابوالفضل الفتی از قبله تهران شهر ری، دوست دارم مثل شهید تهرانی